الرحمن الرحيم والألف أصل أدوات الاستفهام ولهذا اختصت بأحكام. ما یک وقتی اصطلاح داشتیم میگوتیم فلان مطلب از مسائل عامه، فلان مطلب از مسائل خاصه. مراد از مسائل عامه مسئله ایست که جای معینی نداره، در هر جا این مسئله بحث می شود، اینو میگیم مسائل عامه. مسائل خاصه آن است که برای خودش باب معینی داره، مثلا مبتدا باب معینی داره، باب مبتدا و خبر. لائنت جنس باب معینی داره، لائنت جنس باب از خودش. هاکذا افعال ناقصه مثلا، این ها رو میگیم از مسائل خاصه. اما مسائل عامه یک باب معینی نداره، به مناسبت در هر جا این مسئله میاد. حالا اینی که ایشون اول عبارت خوندم که ایشون میفرماید، این از مسائل عامه. یعنی چه؟ در هر بابی، باب افعال ناقصه، باب حروف مشبهه بالفعل، باب لا انف جنس، باب افعال قلوب، هر بابی از خود ام الباب داره. ام الباب یعنی اصل باب. در افعال ناقصه میگن ام الباب کانه. در حروف مشبهه بالفعل میگن ام الباب انه یا انه. در افعال قلوب میگن ام الباب علمتو یا ظننتو. ایشون میفرماید در ادات استفهام ام الباب همزه. حالا ادات استفهام چند تایه؟ ده تایه، کمتره، بیشتره؟ ام الباب همزه. در شهرستان ها ام الباب مکه، لذا مکه را میگن ام القرا. یعنی اصل خونه های دنیا، شهرهای دنیا، اصلش مکه بوده. تو مفاتیح ببینید روز دح و الارض با حیحوتی روایات دارد که اول زمینی که خدا خلق کرد همون زمین کعبه را خلق کرد. بعد مثل خبازا دیدی خمیر پهن میکنن نیم متر مثلا طولش، دو وجب ارزش، اول یه خورده یه اینا پهن میکنن میشد نون سنگک. عربی اینا دحو بهش میگن، پهن کردن. والارض و ما دحاها. پس مکه را ام القرا میگن برای همین مناسبت. پس هر بابی ام الباب داره. حوزه علمیه ام البابش کیه؟ بفرما آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی مثلا. بقالها رئیس اصناف هر کس که هست او ام البابه. عطارها همینجور. این چون از مسائل عامه خیلی تکرار میکنم، چون خیلی جاهایی مسئله میاد. پس هر بابی از خود ام البابی داره. اون وقت هر کسی که ام الباب باشه یک امتیازاتی هم داره. مثلا مراجع تقلید ام الباب حوزه هستند، اونها یک امتیازاتی دارن که دیگران ندارن. اونا هر جا وارد بشن کفشش رو برمیدارن کنار میدارن، تا وارد میشه صلوات میفرستن و قص علیه باب فعلله و تفعلله. پس هر ام البابی از خود امتیازاتی داره. رسول خدا صلی الله علیه و آله ام الباب اسلام است، لذا از خود امتیازاتی داره که معروف است به خصائص نبی. یک مختصاتی از خودش داره که دیگران ندارن. از جمله لشکر اسلام وقتی بر کفار غالب شدن، غنیمت از کفار گرفتن، لا و جواهرات حکومت سلطنتی مال حضرته و هاکذا. خصائص نبی خیلی است، مال حضرته و هاکذا. خصائص نبی خیلی است. حالا همین مقدار انشاءالله بس است که هر بابی از خود ام البابی داره، و اینی که ام الباب است یک مختصاتی دارد که دیگران اونا ندارن. ایشون اشاره به همین می کنه، عبارت گوش بدین: والالف اصل ادوات الاستفهام. الف اصل ادوات استفهام است، یعنی ام الباب است. ولهازا و به جهت همین، همین یعنی چه؟ که الف ام الباب است. ولهازا اختصت به احکام، این اختصاص دارد به احکامی که در باقی ادوات استفهام نیست، مخصوص خود ایده. یکی از مختصات ام الباب هر باب، نه تنها ادوات استفهام، افعال ناقصه، افعال قلوب، افعال مقاربه، یکی از مختصات ام الباب این است که اگر پای حذف در میون آمد، ام الباب حذف میکنن. مثلا میخوایم از افعال ناقصه یکی را حذف کنیم، کی را باید حذف کنیم؟ کانه، چون ام الباب. از حروف مشبت بالفعل میخوایم حذف کنیم، کی را حذف کنیم؟ انه یا انه. از ادات استفهام بخوام یکی رو حذف کنیم، که رو باید حذف کنیم؟ همزه را. پس این از مختصات ام الباب هر بابی است. علیکم السلام. لذا میگوید ولهازا اختصت به احکام، احد اون احکام حذفه، که پای حذف که در میون آمد باید همزه را حذف کنیم. نه حل، نه عینه استفهامیه، نه کیفه، فقط همزه باید حذف شود. این چرا؟ چون رئیسه است. ولهازا اختصت به احکام، احدها، یکی از اون احکام، جواز و حذفها سواء تقدمت على ام كقول عمر بن ابي ربيعه بدالي منها مئسمون. تا بیا پایین. بله، نه میخوام اون سواء تقدمت على ام لنگه معادلش هم میخوام. بله، چند سطر بعده؟ دو سطر؟ بله پیدا کردم. سواء تقدمت على ام لم تتقدمها. میگد یکی از مختصات این ام الباب که همزه، جائزه این همزه حذف شود، چی؟ این که ما بعدش ام باشد یا ما بعدش ام نباشد. سواء تقدمت على ام لم تتقدم، در هر دو صورت حذفش جائزه. چرا؟ چون ام الباب است، چون رئیس است. احدها، یکی از اون احکامی که همزه مختص به اونهاست، جواز و حذفها، جائز بودن حذف همزه هست. سواء تقدمت على ام، دیگه مساوی است که مقدم شود بر ام، که قول عمر ابن ابی ربیعه بدا لی منها مئسم حین جمرت و کف خضیب زجنت ببنانین فوالله ما ادری و این کنت دارین بسبعین رمین الجمر ام بسمانین. شاهد در بسبعین است که حمزه محذوفه، ابسبعین بوده. حالا ای ابسبعین بعدش لفظ ام داره یا نداره؟ این مثال تقدمت که ام حذف شده و مقدم است بر لفظ ام. حالا معنا را اجمالا میگم، تفصیلش برو شواهد رو ببین. بدالی منها معصمون، مکه اینها که میرن رمی جمار میکنن، سه جای در هر سه جا میرن چند تا ریگ میزنن اونجا که میگن این شیطانه، شیطان رو باید بزنن. بعد این شاعر اهل ذوق بوده، میگه من اونجا رفتم که سنگ بزنم به اون سموره. یه خانمی هم اونجا مشغول بود به سنگ زدن، بود من بند دستش را که دیدم خیلی بند دست خوشگلی لطیفی داره و به علاوه سر انگشته ها را هم حنا زده هست که نورون الان نور شده. میگد وقتی این بند دست دیدم اون ریگ ها را میزد، نفهمیدم که هفت ریگ زد یا هشت ریگ، چون حواسم پرت شد اون بند دستش را که دیدم. خب معلومه دیگه حواس پرت میشه. بله، تو حرم وقتی پای اون خانم را ببیند وقت حواسش پرت میشه، میخواد نماز بخونه پشت به قبله میسته، میگه آقا قبله این طرفه، میگه حواسم پرت شد. بله، بدالی منها مئسمون، ظاهر شد، بدن ظاهر شد برای من از اون خانم مئسمش، بند دستش. حین جمرت، جمر ریگ را میگن، وقتی که ریگ زد. و کفون خضیب، دستش هم حنا زده بود این خانم. زجنت به بنان، سر انگشته ها را هم خوشگلش کرده بود. فوالله، قسم به خدا، ما ادری، نفهمیدم. و این کنتو داریم، ولو میخواستم حساب بگیرم، لیکن از بس حواسم پرت شده بود حساب از دستم در رفت. فوالله ما ادری و این کنتو داریم ابسب این رمین الجمر. رمینه چه سیغه یه؟ جمعنت صرف کن رما، رمینه. پس اون ضمیر که میگد بدالی منها، به یک زن برمیگرده یا به جماعت زنها؟ پس این رمینه چطور جمع آمده؟ عجب زود جواب میدی. بله، خب. بله، انگشتا، نه به اعتبار انگشتا. خب، حالا گفتم معنا را اجمالا رد میشیم. بسبع رمین الجمر ام بسمان اراد ابسبعین، یعنی اینجا شاهد مثاله که حمزه حذف شد در ابسبعین و بعدش لفظ ام هست، گفتیم سواء تقدمت على لفظ ام، این مثال تقدمت، ام لم تتقدمها، ضمیر تحت تقدمه را بزن به همزه، ضمیر های تقدمه ها را بزن به ام، یا این که مقدم نشده باشد همزه بر ام، یعنی ما بعدش ام نباشه. فقول کمیت، کمیت شاعر، برین تاریخش ببینید آقا، این عجیب و غریب بوده در تشیع، نه مثل تشیع چغندر فروش ها که اندک چیزی که پیش آمد که سنی میشه، تقویت سنی ها رو میکنن. کمیت عجیب غریب آدمی بوده است، شیعه پاکی بوده، خیلی پاک. که قول کمیت، تربتو و ما شوقن الالبیزه اترب، میگد من به رقص آمده ام، اما خیال نکنی که به عشق زنها و دخترهای سفید خوشگل میرقصم، نه، تربتو به رقص اومدم، به وجد اومدم، لکن و ما شوقن الالبیز اترب، من به شوق دخترهای سفید به رقص نیامده ام، به ود نیامده ام، ولا لعبن منی، و من آدم سبکی هم نیستم که بازی کنم، اینم نیست. پس چرا؟ ولا لعبن منی عوض الشیب، اینجا همزه بوده محذوفه، عوض الشیب یلعب، آیا ریش سفید اینم سبکاری میکنه، بازیچه میکنه؟ نه، رقص من از چیز دیگری است. حالا او چیه؟ باید قصیده را پیدا کنی، قصیده مهمی است. میگه من به حب آل اسمت میرقصم، اونم رقص معنوی، نه رقص ظاهری، یعنی من خیلی خوشحالم که من ولایت علی دارم، هر مصیبتی به ما وارد بشه اعتنا ندارم هیچ. خب عوض الشیب یلعب، اراد عوض الشیب یلعب، یعنی ذو الشیب همزه داشته محذوفه، ما بعدش ام داریم یا نداریم؟ نداریم. گفتین سواء تقدمت على ام ام لم تتقدمها، تقدمت مثالش خوندیم، لم تتقدمم این مثالش که بعد از همزه لفظ ام نیست. خیلی واختلف یا واختلف فی قول عمر ابن ابی ربیعه ثم قالوا تحبها، از خارج درس کنم آقا، در احوالات زلیخا و حضرت یوسف سلام الله علیه نوشتن که بعد از آنی که حضرت یوسف شاهنشاه مصر شد، شاهنشاه دیگه معلومه، زلیخا مثل ضد انقلاب ها ذلیل شد، چون حضرت خیلی اذیت کرده بود، ذلیل شد، کارش به گدایی رسید. زلیخا مثل این گداهای سر گذر و در صحن و امثالش، حضرت یوسف شاهنشاه مملکت، اون زمان ها که کادیلاک و ماشین و اینا نبود، سوار اسب می شدن، سوار اسب سلطنتی داشت می رفت، وزرا هم همراهش. یک جا رسیدن، وزیر به حضرت عرض کرد که یا رسول الله این زن میشناسی اونجا سر کوچه نشسته؟ حضرت گفت این کیه؟ گفت این زلیخاست. گفت عجب، این زلیخایه. اسم نگه داشت، گفت خانم حال چطوره؟ خود حال خود معلومه دیگه. تو شاهنشاه شدی، من گدای سر گذر، حال چطوره یعنی چه؟ گفت آیا اون عشقی که به من داشتی که از همه حیثیات خود دست برداشتی به خاطر من، آیا اون عشق هنوز باقی است؟ گفت اون تازیانه ای که داری به من بده. اینجا شلاق میگن چی میگن؟ که میزنن حیوانات را. گفت اون شلاق به من بده. حضرتم انداخت پیشش، برداشت، یک آه کشید، آتش گرفت. شلاق آتش گرفت. گفت این، لیکن من کجا تو کجا؟ وقت درها را بستم، اختیار دست من بود، با اون مقدمات عشق من هنوز باقی است، این علامتش. عشقت نه سرسری است که از سر بدر شود، مهرت نه عارضی است که جای دگر شود. عشق تو در درونم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جن بدر شود. خود این عشق من. خب بشر از حضرت یوسف خیلی اعتنا نکرد، شاهنشاه هم. جبریل آمد گفت عاشق یوسف نه دیگه ای اندازه، ولی دلخواهیش کن، راضیش کن، اینه میگن خدا. خب جبریل که از خود ننگه که، از طرف خدا اومده. بعد امر کرد که خانم را ببرید اندرون. بردن اندرون. بعد حضرت یوسف از کار دربار و سلطنت فارغ شد، آمد منزل. آمد منزل گفت که خانم حاجتی داری؟ چون حالا جبریل گفته که دلش به دست بیار. گفت بله. گفت چی حاجتت؟ گفت دعا کن که خدا اون حسن و جمال و جوانی مرا برگردونه. حضرتم دعا کرد، شد همون زلیخای اول. خب حالا دیگه مانع شرعی در کار نیست، اون زمان مانع شرعی در کار بود. وقتی همون حسن و جمال اول شد، آقای یوسف دست به دامنش، خانم خواهش میکنم. گفت برو عقب. چرا برم عقب؟ گفت الان عشق کس دیگر به قلب من اومده که هزارها مثل تو من را نمیتوند از عشق او جدا کنه. گفت عشق که؟ گفت عشق خدایی که با اون کارهایی که من کردم، خلاف شرعهایی که من کردم، باز هم از من دست بر نداشت و سفارش من را به تو کرده، من عاشق اویم، برو عقب کارت، حالا دنبالش بمانه. این است که عشق اگر واقعی باشه تا مردن از دل بیرون نمیرد. لذا عشق زلیخا نسبت به حضرت یوسف سلام الله علیه واقعی بود. حالا این شاعر تقریبا امی مضمون نمیگد. قالو اتحبها، گفتن تو اون خانم را دوست داری؟ قالو اتحبها، گفتن بهرن. در جواب گفتن بهرن. حالا بهرن چیه بمانه؟ یعنی اونا از ما پرسیدن که تو اون خانم را دوست داری؟ جوابشان چه گفتم؟ گفتم بهرن. حالا بهرن یعنی چه میادم؟ میرسن. گفت بهرن. عدد الرمل والحصى والتراب. گفت من به عدد ریگ های بیابان و حصى، رمل و حصى فرقش اینه که رمل دانه ریزه های، حصى درشتره. عدد الرمل یعنی دوستش دارم، به عدد ریگ های نرم، به عدد ریگ های درشت و به عدد ذره های خاک های زمین. شما از من میپرسید دوستش داری؟ یوسف هم پرسید خانم اون محبتت باقیست؟ گفت تازیا نرم بده که داد آه کشید آتش کرد. اینم میگد به من میگید دوستش داری؟ این چه حرفیه؟ عدد ریگهای ریز، ریگهای درشت و عدد ذره های خاک زمین، من دوست دارم او را. این اجمال معنا. حالا شاهد مثال میخواییم. واختلف فی قول ابی بله قول عمر ابن ابی ربیعه ثم قالوا تحبها. اینجا محل اختلافه که تحبها همزه داشته اتحبها بوده یا همزه نداشته است. اینجا اختلافه. قالوا ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب فقیل اراد شاعر اتحبها. میلی گفتن بله اینجا همزه ای هست. قالو اتحبها آیا دوست داری این خانم را که همزه بوده و محذوفه. فقیل اراد اتحبها وقیل انه خبر. حتما در حاشیه بنویس. اصطلاح نجف ما یادش بخیر میگوتیم یا در حاشیه دل بنویس یا در حاشیه کتاب. حالا دل که برای من و تو نمونده، اقلا حاشیه کتاب. اگر قائل شدیم که همزه در تقدیره، پس جمله تحبها جمله انشائیه یه. اگر گفتیم نه همزه در تقدیر نیست، تحبها بی همزه یه، جمله خبریه یه. پس ای که میاد قیل انها خبرون، یادداشت کن، یعنی قیل گفته همزه این نیست و جمله تحبها جمله خبریه یه، نه خبر مبتدا. اینا دیگه خودت هر جور میخوای توضیح بده که اگر همزه قائل شدیم که همزه اینجا در تقدیره، تحبها جمله انشائیه میشه. اگر قیل که میگد همزه نداره، جمله خبریه میشه. این هم مراد از خبرون. فهمید یا نه؟ خوب یادداشت کن. وقیل انه خبرون، قیل گفته که این جمله خبریه یه. ای انت تحبها. این چرا میگه؟ از این عبارت بعد خیال کرده ان که تحبها خبر مبتدایه، نگود قیل انه خبرون. از این توضیح خیال کردن انه خبرون یعنی خبر مبتدایه، چون میگه انت تحبها بوده. انت مبتدا، جمله تحبها خبر. این نیست براد. قیل انها خبرون یعنی همزه نداره. اگه همزه میداشت جمله چه میشد؟ میگه همزه نداره این چیه؟ خبریه. اونم مراد. از این تقدیر بعضی اشتباه کردن، ای انت تحبها گفتن مراد اینه که خبر است برای مبتدا. این نیست، این اشتباه بزرگیست. خب ای انت تحبها، این تموم شد. و معنا قلت بهرن احبها حبا بهرنی بهرن. از خود درس کنم. اگر هدایه سیوتی هم که الحمدلله خوندیم، سمدیه اینجاها اگر نظرت باشد، گاهی مفعول مطلق باید مصدر باشه. خود مفعول مطلق حذف می شود، صفتش جای او می نشینه، چون مفعول مطلق باید مصدر باشه. خود این مصدر که مفعول مطلقه حذف می شود، صفتش جای او می نشینه. هدایه یادت هست؟ قدمت خیر مقدمن. این خیر میگد مفعول مطلق است. بعد کسی اونجا اشکال میکنه که بابا خیر افعال و تفضیله که اصلش اخیر بوده، ای که مصدر نیست که. بعد هدایت میگد و مصدریته به اعتبار چه؟ نه عبارت خود هدایت میخوام، مصدریته به اعتبار المضاف الیه او الموصوف المحذوف، به این مضمونه. میگد ما قبول داریم که خیر مصدر نیست، لیکن اینه میگیم مفعول مطلقه. چرا؟ میگد مصدر شده است. به چه اعتبار مصدر شده؟ یا به اعتبار مضاف الیهش خیر مقدمین، مقدم مصدر میمیه، از مضاف الیه کسب مصدریت کرده، یا به اعتبار موصوف محذوف که چه بوده اصلش؟ قدمت قدومن خیر مقدمین، که این خیر صفت قدومن محذوفه، از موصوف کسب مصدریت کرده. اینجا میگد همون مسئله یه قلتو بهرن، میگد این بهرن این مفعول مطلق نیست، مفعول مطلق محذوفه. چیه مفعول مطلق؟ عبارت ببین، و معنا قلت بحرن، معنا چیه؟ احبها حبا بحرنی بحرن. خیلی دقت کن، قلت در جواب اونها که گفتن اتحبها، قلت چه قلت؟ احبها، این در تقدیره، یعنی بله من دوستش دارم. چی جور دوستی؟ حبا، یک دوستی داشتنی که بهرنی، دوست داشتنی که بر من غالب شده است. دوستی دو جوره، یک دوستی دوستی است که انسان خود را یاد میکنه ولو فلانی را دوست داره، لکن خودش هم دست بر نداشته از خود، یک دوستی است. یک دوستی است که وقتی کسی را دوست داره اصلا خود را دیگه فراموش میکنه، هیچ یادش نیست. لذا وهب وقتی در میدان آمد، عمر سعد خبیث گفت گفت این نصرانی زاده هم آمده خودش فدای حسین میکنه. اینا به اصطلاح بعضی دیگه الان تعبیر من خراب در میاد، چیکار کنم؟ بعضی را که میخوان خیلی اذیت کنن میگن اینا سگکشش کنین. سگکش یک اصطلاح است، یعنی یک جوری که دیر بمیره، دیر بمیره. عمر سعد خبیث گفت که ای تا پریروز نصرانی بود، حالا ای آمده حسین را یاری میکنه. اینا با شمشیر با نیزه با تیر نکشتین که زود جون میده، اینا سنگسارش کنین که دیر جون بده و اذیت بشه. خود دیگه معلوم است لشکرم که حالشون معلوم، شروع کردن سنگ زدن. تا اینا شروع کردن سنگ زدن، اینم کلاه خود از سر انداخت و لباس را در آورد لخت، فقط سطر آورد. خود مرا از این کار میترسونین؟ من عاشق این آدمم، اصلا خودم خبر ندارم که من چه هستم. اینا به من اذیت نمی کنم، مرا متاثر نمیشن. این شاعر هم همین را میگد، قلت احبها، بله من دوستش دارم. چقدر دوست داری؟ حبا بهرنی، حبی دارم ایرا که بر خود من غالب شده، از خودم از یاد رفتم، یادم نیست. بذار اینم بگم، وقتی که حضرت یوسف را زلیخا پشت پرده گذاشت، یوسف دیگه، یوسف یوسف هم بس دیگه، خود هر وقت که من دست زدم تو بیا داخل، افتادگان بیار دست خانما رو بشور. و خانمام که خانماییه، دختر وزیر دربار، زن وزیر دربار، دختر آستاندار، زن آستاندار، اینا چکارن؟ چقدر خوشگلن اینا؟ خب معلومه دیگه. بله. بعد به این خانم هایی که دعوت کرده بود که در مجلس های دیگه میگفتن ای زلیخا آدم بی اصل و نسبیه، به یک غلام زرخرید خودش عاشق شده، از یه حرفای زنانه. بعد اینها رو دعوت کرد و یوسف هم پشت پرده، بعد به هر کدام یک ترنجی داد، ترنج شبیه پرتقاله. اینا گفت که بگیرید، اولیا حضرت هم ملکه یه دیگه زلیخا بود، هر وقت این جوان کنعانی آمد در مجلس که دست شما را بشوره، شما این ترنجه ها را ببرید و بخورید. خب ترنجه ها تمام شد و چاقوها را دستشون دست زد زلیخا. یوسف آمد با آفتاب لگن، تا این زنها دیدن یوسف را و امر ملکه یکی باید ترنجه ببرن، حواسون رفت به یوسف و دسته ها را بریدن، دسته همه پرخون شد. بعضی ها نوشتن که نه، دسته ها را نبریدن، همه شون حیض شدن، از خود بی خود شدن، همه حیض شدن. این میگه حب غالب بر وجود، که حب یوسف. ولی بعد زلیخا و یوسف اشاره کرد برو برو پشت پرده، بود اینه که مرا شما سردنش میکنین، شما به یک دیدن از خود بی خود شدین، دستاتون رو بریدین یا حیث شدین، وقت مرا سردنش میکنین. بعد نوشتن اینا رو من عمدن میگم ها، نوشتن که حضرت مجتبی سلام الله علیه در یک سفری از اسفار مکه از خدمت دور افتاد، چون حضرت خوب معلوم است دیگه، چون 100 نفر 200 نفر غلام و نوکر و چاکر داشت، از قافله دور افتاده بود و توی بیابان تشنه شد حضرت. این طرف اون طرف یک خیمه سیاهی مال عربای صحرا و رفت اونجا و دید یک زنی است، هیچ کس نیست. بعد گفت خواهر آب داری؟ عرب هم که آتشون معلومه، گفت بله آب حاضره، بفرما من آب بیارم. رفت و لیوانی چیزی آب آورد دست حضرت داد. حضرت تا لیوان را گرفت نگاهی به ایزن کرد، شروع کرد گریه کردن. هر کسی اون نقش خود بیند در آب. زن خیال کرد که این گریه می کند که از عشق این زن. زن گفت جوان حواس جمع باشه، من یک شوهری دارم رفته صحرا، اگه بیاد بو ببره که تو به من به نظر کذایی نظر کرده ای، تکه تکه می کند، حواس جمع کن. اینه که گفت حضرت تبسم کرد، گفت خانم اشتباه کردی، و من کسی هستم که به اصطلاح بعضی بدگلترین کنیزهای من 100 درجه از تو خوشگلتره، تو اشتباه کردی، مرا نمیشناسی. گفت پس گره تو برای چیه؟ گفت تو را که دیدم این جای خلوت هیچ کسی نیست، یاد از برادرم یوسف کردم که در خانه سلطنتی خلوت مانع ظاهری هیچی نداره، این مدت در خانه این زن شاهنشاه مملکت چطور صبر کرد و خود را نباخت؟ خدا به داد دلش برسد که چه دلی داشته یوسف که خود را حفظ کرده است. حالا اینا شد منبر، حالا عبارت میخونیم. عبارت این قلت بهرن و معنا قلت بهرن احبها حبا بهرنی بهرن، یعنی بله من دوست دارم اون زن را. چجور دوست دارم؟ دوستی که بر خود من غالب شده، خود را دیگه از یاد برده ام، در فکر خودم هیچ نیستم. احبها حبا بهرنی بهرن، ای غلبنی غلبتن. حالا شاید مثال بهرن چه کارت در اومد به این تقدیر؟ بله، خودش که مفعول مطلق نیست، مفعول مطلق با فعل خودش باید یکی باشه. فعلش چیه؟ احبو. بهرن که ماده حبه ی حبو نیست. بله، آخه ما میخوایم برای که مفعول مطلق بگیم، برای احبو یا برای بهره؟ میخوایم برای احبو بگیریم. پس این بهرن مفعول مطلق است برای بهرنی، این مراد یا نه بهرن مفعول مطلق احبویه؟ اگر مفعول مطلق بهرنی شد این خیلی مهم نیست، از جنس فعل خودشه که بهره باشه. اما اگر خواستیم این بهرن را مفعول مطلق احبو قرار بدهیم، باید همونی که در هدایه گفته اون عملی کنیم. چیکار کنیم؟ بگیم بهرنی جای حبن نشسته که صفت برای حبنه، دوباره بهرنی رفته، بهرن جای بهرنی نشسته. بعد از اون میگیم این بهرنی و بهرن همه جای حبن نشسته است که مفعول مطلق حبن بوده است. پس الا ای حالین، این بهرن مفعول مطلقه. حالا مفعول مطلق بهرنیه که فعل خودشه، او دیگه زحمتی نداره. ماده بهرنی و بهرن یک ماده. اما اگر گفتیم نه، این بهرنی صفت حبنه، حبن مفعول مطلق است برای احبها، این بهرنی که جای حبن نشست، دوباره بهرنی بهرن جای اون نشست، بهرن مفعول مطلق برای که میشه؟ برای حبن میشد. مثل همون مستریته به اعتبار مضاف اله یا به اعتبار موصوف محذوف. خب شاهد مثال ما چه بود؟ گفتیم در اینجا اختلافه که تحبها همزه داشته و محذوفه یا اصلا همزه نداشته. اگر همزه می داشت جمله چه می شد؟ اگر نداشته باشه چه می شد؟ خبریه. خیلی وقیل معناه عجبن. قیلی گفتن نه این است و نه اون است و یمنعون المعون است. این بهرن مصدر است به معنای عجبن. حالا که مصدر شد به معنی عجبن، مفعول مطلق میشد برای اتعجبو. میگن اتحبها، تو اون دوست داری؟ میگن عجب حرفای میدنی شما پدر سوخته ها، یعنی حرف اتحبها خیلی عجیبه، از من دیگه سوال نمیخواد. دیگه من عاشق او هستم مثل آفتاب روشنه، این سوال شما خیلی عجیبه. گفتن بهرن به معنی عجبن، مفعول مطلق است برای اتعجبو، اتعجبو عجبن. لقیله معناه را بدن به بهرن، لقیله معنای بهرن عجبن. تمام شد. دوباره تکرار میکنم، این قالو اتحبها را برای چه مثال آورد؟ برای مورد اختلاف که بعضی میگن حمزه داشته و محذوفه و جمله انشائیه، بعضی هم گفتن حمزه نداره و جمله خبریه. همین بود یا نبود؟ حالا گوش بده. و قال المتنبی احیا و ایسر ما قاسیتو ما قتله، الفش اطلاقیه، ما قتله والبین جار علا ضعفی و ما عدله. از خود دست کنم دو تا شعر میخوانم که معنای بیت دانسته شود، بعد شاید مثال بفهمیم. یک شاعر میگد درد و غم خوبان جهان پیرم کرد، بد عهدی آسمان زمین گیرم کرد. من موندم و من با همه بدبختی ها، ای مرگ بیا که زندگی سیرم کرد. لابد از اهل منبر شنیدی که مولا بعضی وقتا روی منبر میگفت کی باشد که این ریش من به خون سر من رنگین شود. و روایت دیگه هم دارد تو نهج البلاغه ظاهرن، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، که انسان مصائب وقتی خیلی به انسان متوجه می شود آدم به مرگ خود راضی می شه. این یکی. مطلب دیگر، حافظ میگد فراق را به فراق تو مبتلا سازم، که داد من بستاند دهد سزای فراق. شنیده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت، حضرت یعقوب، فراق یار نه اون می کند که بتون گفت. فراق الاحب الموت الاکبر. اما واقعا دوست باشن با هم، نه اینکه بگه الحمدلله که از چنگش خلاص شدیم. حاصل حالا این شاعر متنبی، برین آقا تاریخ ببینید، انسان اگر تاریخ ببینه خدا میداند دو آدم میشه. حالا یک آدمه تاریخ ببینه دو آدم میشه. این متنبی دو نقص درش بوده، یکی این که محب علی بوده بی حساب، خیلی محب علی بوده، و یکی این که فاضل بوده، در زمان خودش بر همه فضلا فضلش بالاتر بوده. این دو عیب در این سبب شد اینو تکفیرش کردن، گفتن این دعوای پیغمبری کرده مرتد است. بله، فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. برید تاریخش رو ببینید میفهمین دنیا چه حسابه. حالا این میگرد احیا، همزه محذوفه، یعنی احیا من چطور زنده میمانم آخر؟ و حال این کمتر چیزی که بر من وارد شده، کوچکتر مصیبتی که بر من وارد شده است، غیر من را هلاک می کرد، من چه دل سنگی دارم که نمردم. و فراق دوستان به من به اندازه ای جرم کرده، ظلم کرده، که دیگه از عدالت بیرون رفته است، مرا به فراق دوستان مبتلا کرده است. تحت لازم معنا کنم، شاید مثال خیلی واضحه. قال المتنبی احیا، همزه را تقدیر بگیر، احیا، به زودی میرسیم، استفهام انکاریه یا تعجبیه، یعنی من چطور زنده ماندم آخر با این مصیبات؟ احیا من چطور زنده مانده ام؟ و ای سر ما قاصد، و آسانترین چیزی که من تحمل کرده ام، قیاس قاسیه به معنای جرعه جرعه نوشیدن، دوای تلخ که انسان میخوره یک دفعه نمیتونه استکان سر بکشه، یک خورده میخوره، تکون میخوره، دوباره یک خورده دیگه. اینا میگن قاسیه، یعنی جرعه جرعه نوشیدن. و ای سر ما قاسید، و آسانتر چیزی که من قاسید یعنی جرعه جرعه تحمل کرده ام، ما قتله، اون چیزیست که دیگرون رو میکشه، این آسانش، اون آسان‌ترین مصیبتی که من تحمل کردم دیگران را میکشه، اون بزرگاش که هیچ، او جای خود داره. و ایسر ما قاصد ما قتله والبین جار علیه، بین فراق دوستان و فراق دوستان جور کرد بر من، ظلم کرد بر من، اونم بدن ضعیف من با این ضعف و ناتوانی فراق بر من ظلم کرده، من از دوستان من جدا کرده. والبین جار علی ضعفی و ما عدله. حالا شاید مثال میخواد بگد، احیا فعل مضارع بالا پایین بنویس متقدم وحده از فعل مضارع ها باب افعال، احیا صرف کن مضارعش، یحیی یا یحیی، ها پس ثلاثی مجردش احیا، ها میدونم متکلم وحدش، یحیا صرف کن یحییانه، برو تا متکلم وحده چه میشه؟ احیایو یا قلب الف احیا، احیا شد. همزه استفهام من بالاش بیاریم چه میشه؟ احیا. اونه میخواد بگن احیا فعل مضارعن، گفتم بالا بنویس متکلم وحده، والاصل احیا، یعنی همزه استفهام هم داشته. فحذفت همزه الاستفهام، همزه استفهام حذف شد. والواو للحال، خوب حواس جمع کن آقا سیوتی خوندی دیگه، و ذات بد ان به مزار ان ثبت حوت زمیرن و من الواو خلط. خوب دقت کن اینها رو یادت بیاد درس میخونی با ترتیب. خب ایشون میگد احیا فعل مزارع واو حالیه. حالا اینجا میگیم آقای ابن هشام تو سیوتی درس نخوندی؟ در جمله حالیه خود اونجا میگه ابن مالک و ذات بد این به مزار این ثبت حوت زمیرن و من الواو خلط. چطور میشه این واو حالیه باشه؟ این اشکال بنابر سیوتی وارده یا وارد نیست؟ اشکال یاد بگیر. خب والواو للحال والمعنى التعجب من حياته، معنای احیا اظهار تعجبه که چطور من آخر زنده موندم، کوچکترین مصیبتی که بر من وارد شده دیگران رو میکشه، من مصائب بزرگ هم دیدم، چطور من زنده موندم؟ خیلی عجیب است. والمعنى التعجب من حياته، يقول كيف احيا، چجور ما زنده میمانم؟ و اقل شيء قاسيته، و کمتر چیزی که من او را نوشیده ام تحمل کرده ام، قد قتل غيري، غير مرا کشته است. والأخفش يقيس ذلك في الاختيار. اینا رو یادداشت کنید آقا، وقتش درد میخوره. خب تا حالا بحث ما چه بود؟ که حمزه ام الباب است و از مختصات حمزه چون ام الباب این است که حذف حمزه جائزه. هی مثال ها زدیم که حذف حمزه شده است. حالا این حذف حمزه که جائزه آیا سماعی است یا قیاسی؟ این جاها را عرب حذف کرده، ما میتونیم جای دیگه حمزه را حذف کنیم یا نمیتونیم؟ میگه جناب اخفش گفته قیاسی است، سماعی نیست، این جاها را عرب ها حذف کردن حمزه را، جاهای دیگه ما حذف میکنیم. پس جناب اخفش حذف حمزه را قیاسی میدونم. ول اخفشو یقیسو زالکه، زالکه یعنی چه؟ حس و همزه. فل اختیار، در ضرورت شعری نباشه ها، در حال اختیارم قیاسیه، حذف میکنیم. اما به یک شرط، عند امن لبس یا لبس. مرزا ابو طالب در حاشیه سیوطی میگه هر دو درسته، لبس هم بخوانیم درسته یعنی پوشیدن لباس، لبس هم بخوانیم یعنی اشتباه، هر دو میگه درسته. عند امن لبس یا لبس. و حمل علیه قوله تعالی و تلک نعمتون تمنها علیه. از خالدا در قرآن ضرورت شعری غلطه بلکه کفره. ضرورت بنی بیچارگی، در قرآن ضرورت غلط است. کسی قائل شود که در قرآن ضرورت داریم، این تقریبا آدم مرتد میشه. این انشاءالله در متول میخوانید، یک جایی هست خیلی من اونجا تفسیرم میدم. پس اخفش میگد حذف همزه قیاسی است در حال اختیار. گفته بنابر این آیه شریفه و تلک نعمتون تمنها علیه، این آیه گفته اینجا همزه محذوفه و قرآن که ضرورت نداره که، اختیارن همزه حذف شده. خلاصه این آیه آقا اینه که بعد از آنی که حضرت موسی سلام الله علیه مبعوث شد که بیاد فرعون را ارشاد کنه، آمد که ای فرعون، مرا خدا فرستاده، بیا و از این کفر خود دست بردار. حتی روایت دارد که حضرت رسول هم این کار کرده ها، برای شاهنشاه ایران حضرت نوشت، حضرت رسول، که شما بیا مسلمان شو، همین سلطنت همین شاهنشاهی تو میموند در خودت و نسلت. اون بدبخت بود، کاغذ رو پاره کرد. حضرت موسی به فرعون فرمود که من مبعوثم از طرف خدا، تو بیا مسلمان شو، همین سلطنتت برات میمونه. فرعون گفت که موسی، تو همون نبودی که تو خونه ما بزرگت کردیم، نون دادیم، آب دادیم، لباس دادیم، نمک خوردی، حالا لائقت تو بیای بروی من حرف بزنی. حضرت موسی خب شخصی صحیح، گفت تلک نعمتون، گفت اون کار خوبی کردی، خیلی این نعمت است، اما اتمنها علیه، اینا بر من منت میذاری؟ مگه تو از خونه ننت آورده بودی؟ خدا داده بود تو به من دادی، جای منت گذاری نیست. پس اخفش میگد در تمنها همزه محذوفه، ضرورت شعری هم نیست، چون قیاسی میدونه. میگه در تمنها همزه داشته. اول حضرت موسی اقرار میکنه، میگه حق داری، مرا تو خونه خودت بزرگ کردی، نون دادی، آب دادی، همه زندگانی مرا دادی تا من بزرگ شدم، لکن حق منت به من نداری، مال خدا، یه خوردش رو تو خوردی، یه خورده رو من خوردم، فقط تو واسطه کار بودی که به واسطه تو به من نون آب لباس رسید. پس اتمنها همزه محذوفه. و حمل علیه، و حمل کرده اخفش علیه، همیشه گفتیم که ضمیر مفرد مذکر یا مؤنث یا اسم اشاره به مجموع مطلب میخوره. و حمل علیه رو به چه بزنیم؟ بر این که حذف قیاسی است در حال اختیار، حذف قیاسی است در حال اختیار. حمل بر همین مطلب قوله تعالی و تلک نعمت تمنها علیه، که در این تمنها همزه محذوفه. اتمنها اول اقرار کرد، به اصطلاح دیگه چاره نیست، تعبیر هر جور در میاد بیاد. نمیخواست حضرت کفران نعمت کنه، میگه من نمک شناسم، نون نمک تو رو خوردم و تو هم به من حق داری، من رو بزرگ کردی، لیکن حق منت نداری. اتمنها علیه، تو به من منت میداری که به من نون آب دادی. خب این فرمایش اخفش و قوله تعالی هادا ربی. همچنین اخفش در قصه حضرت ابراهیم سلام الله علیه با قوم خودش وقتی جدل کرد، چون قوم حضرت ابراهیم بعضی خورشید رو میپرستیدن، بعضی ماه رو میپرستیدن، بعضی هم ستاره. یک صنف عربی هستن، در اهواز هم هستن، بغداد هم داره، بصره هم داره، اینا صبی بهشون میگن، مکسر صائب، صائبی تو قرآن دار، صابعین، اینا همونایان که زمان حضرت ابراهیم ستاره پرست بودن، خورشید پرست بودن، قمر پرست بودن. حضرت ابراهیم با اینا مباحثه داشت. بعد خورشید که از مشرق در آمد، حضرت ابراهیم فرمود، آیه داره، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. وقتی که حضرت ابراهیم، خدا میدونه انسان گاهی زهرش میترکه، آقا من از این حرفا میگم چون تقریبا به خودم واجب میدونم گفتنش را میکنه، که ازش در میاد که واقعا ابراهیم عقیده داشت که خورشید خدایه، و این کفر است. آقا ابراهیم ابوالانبیا عقیده داشت که خورشید خدایه، و این کفر است. آقا ابراهیم ابوالانبیا پدر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، چطور اینجور نسبت بهش میدی؟ این حرف تو دنیا. یک کس بدبخت دیگر به خود حضرت هم این نسبت داده. حالا ما میخوایم بفهمانیم که آقا در عقاید شما به روایات آل عصمت مراجعه کن، چیز بنویس. خلاصه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. ظاهر آیه معلومه، یعنی چون که دید خورشید که از افق درآمد درخشنده یه می درخشد، حضرت ابراهیم گفت هذا ربي. جناب اخفش میگد این هذا ربي نیست، اهذا ربي است. همزه ای بوده، همزه انکاری. میرسیم به زودی انشاءالله که معنای استفهام هشت معنای مجازی داره، یکی از معانی مجازی انکار مطلب. اهذا ربی یعنی این خدا. فلما افلت قال انی لا احب الافلین. وقتی که دید غروب کرد، گفت بابا آخر خدایی که گم میشه میره زیر زمین، ای که خدا نمیشه که. خلاصه اخفش میگد این حمزه داشته، حمزه انکاری، اهذا ربی حمزه حذف شده است. اینجا یک اشکاله که دیگری هم هست، و اون اشکال این است که اسم اشاره و ضمیر در تأنیث و تذکیر سر سوزنی فرق نداره. ضمیر اگر به مؤنث مقدم برگرده، آیا خوب دقت کن، ضمیر اگر به مؤنث مقدم برگرده مطلقا واجب تأنیث ضمیر یا واجب نیست؟ واجبه. الشمس طلعت، الشمس طلعت جایز نیست. اما به مؤنث مؤخر برگرده، اونجا جایز الوجهینه. اسم اشاره حکم ضمیری را دارد که به مؤنث مقدم برگرده. خب پس هازا به که اشاره کرده؟ شمس. شمس مؤنثه، چرا هازهی نفرمود حضرت ابراهیم؟ چند جواب دادن، دو جوابشم میگیم و رد میشیم چون خارج از بحث مایه، لیکن من عرض کردم چند ورقی باید ما از مغنی بخونیم که با عبارات مغنی آشنا بشیم. چند جواب دادن، یک جواب دادن که اسم اشاره در لغت عجم مؤنث و مذکر نداره، عجم بالمعنى العام یعنی غیر عرب. حضرت ابراهیم عجم بود، حالا عجم فارسی زبان بوده، عجم عبری زبان بوده، عجم سوریانی زبان بوده، عجم در مقابل عرب. خلاصه اسم اشاره در نزد عجم مؤنث و مذکر یکسانه. خانمی رد میشه از خیابان، میگیم این زن با لباس اسلامی داره میره. مردی هم رد بشد میگیم این مرد هم با لباس اسلامی داره میره. زن و مرد در اشاره فارسی فرقی نداره. و حضرت ابراهیم عجم بود، عجم مؤنث و مذکر در اشاره پیشش یکسانه، لذا فرمود هذا ربی. یک جواب. جواب دیگه داده است که حضرت ابراهیم مؤدب بود، اشخاص با ادب لفظی نمی گوین که نسبت به کسی جسارتی باشه، و چون مردم قائل بودن که خورشید خدایه، لذا حضرت ابراهیم ادب نگه داشت. به عقیده مردم چون خورشید را خدا می دانستن، خدا ماده نیست، نر است، نرم نیست، لیکن صفت مذکر بودن احترام، مؤنث بودن جسارت می شد. چون اونها عقیده این داشتن که خورشید خدایه و تأنیث در خدا جسارته، لذا اسم اشاره مذکر آورد. ای از بحث ما خارج بود لیکن چون مهم بود اینا گفتیم. حالا میریم سر مطلب اخفش. اخفش میگد اینجا هم حضرت ابراهیم اقرار نکرد که هذا ربی یعنی خدای منه، سوال کرد، اونم استفهام انکاری، یعنی همی خدایه، یعنی چیز خدا نیست، که این از باب انکار است. جماعت گفتن نه، سوال نیست، حمزه نداره. میگیم چطور حمزه نداره؟ چطور ابراهیم اقرار کرد که هذا ربی؟ میگم مقصودی داشت حضرت، حالا میگم مقصود اسلام. و قوله را به نصب بخون که حمل علیه قوله تعالی و تلک، و حمل علیه قوله تعالی هذا ربی. گفته اینجا هم اخفش میگد حمزه داشته و محذوفه. فی المواضع الثلاثه، چون سه تا هذا ربی حضرت ابراهیم اونجا فرمود، فلما را الشمس قال هذا ربی، لما را القمر قال هذا ربی، لما را النجم قال هذا ربی. سه تا هذا ربی داره، در هر سه تا اخفش میگد حمزه انکاری در تقدیر است، هذا ربی. فی المواضع الثلاثه و المحققون الا انه خبرون، یعنی چه؟ الان خودین، یعنی این انشاء نیست، اگه حمزه در تقدیر باشد انشاء. محققین میگن نه، این جمله خبریه. یه خب جمله خبریه که شد، معنا چه میشد؟ حضرت ابراهیم اقرار کرده که هذا ربی. انسان غیر خدا را اقرار کند که خدای، کافر میشه نمیشه؟ و ابراهیم چطور اقرار کرد؟ میگه ابراهیم اقرار جدلی کرده، اقرار جدلی عین انکار است. یعنی چه؟ مثلا یک کسی میاد میگه این آقا مرد فاضلی است، میگم همی فاضله؟ میگه بله. میگم همی فاضله؟ بله. هی میگم همی فاضله؟ میگه بله. میگم این سیوتی ببر یک صفحه معنا کنه. چه شد نتیجه؟ گفتم این فاضله، مرادم این بود که اون از بین ببرم یا اقرار به فضلش کنم. همچه میشه دیگر، اقرار جدلی همینه. محققین میگن حضرت ابراهیم که اقرار کرد هازا ربی، اقرار جدلی است. اقرار جدلی اینه که اول کلام خاصم را اقرار میکنه، بعد لازمه را ازش میگیره. من اقرار کردم که این آقا را تو میگی فاضله، میگه بله فاضله، میگم فاضل است، درست فاضله. لازمه فضل چیه؟ سیوتی بلد باشه یا نباشه؟ ها؟ فاضل کسی رو میگن که سیوتی بلده یا بلد نیست؟ میگیم این سیوتی معنا کنه. لازمه را ازش میگیریم. لازمه فضل چیه؟ دانستن سیوتی. لازمه را که ازش گرفتیم ملزوم معدوم میشه. مثلا میگه یه آتشه، میگم آتشه، میگه بله، میگم خب این آتش دست روش میذارم، میگم پچره نمیسوزونه. لازمه آتش سوزندن دسته. دست را که نمیسوزونه ملزوم که آتشه نیست. اینا میگن اقرار جدلی. حضرت ابراهیم هم بنابر این که جمله خبریه باشد و همزن نداشته باشد اقرار کرد، گفت خب هازا ربی، این خدای من. صبر کرد، صبر کرد تا آفتاب غروب کرد، گفت خدا اینه. لازمه خدا اینه که معدوم نشه. این که معدوم شد رفت زیر زمین، پس خدا نیست. پس ابراهیم اقرار به کفر کرد به قصد این که نفی کند این مقرر و بهرا، که خدا نیست. چنانچه من اقرار میکنم که این آقا فاضله، به چه قصد اقرار میکنم؟ که من فضلش را ثابت کنم که معدوم است. میگم برو سیوتی بده بهش معنا کند، میرد بهش میدم، میگم من اینا نخوندم، میگم پس فاضل نیست. میگه این آتشه، میگم دست روش بذار، میذارم، میگم دستت میسوزه، میگه نه، میگم پس آتش نیست. این هم محققین میگوین. والمحققون علی انه خبرون، محققین از علماء نحو بنابر اینن که این قول خداوند که فرموده هازا ربی، این خبره، یعنی جمله خبریه است، یعنی همزه نداره تا انشائیه شود. و ان مثل ذلك یقوله من ینتصف خصمه، و اینجور اقرار باطل را کسی میگوید که با خصم از راه انصاف را میرود، نه از راه بی انصافی. اون آیه را اگر بلدی بخون، مضمونش یادمه. لا تسب الدهره تقریبا به این مضمونه، میگد عقاید دیگران را دشنام نده. آیا لا تسبو نمیدون یک چیزی هست؟ نه، میگد خدای اونها را پوش ندین. حالا فهرست بعد پیدا کنید. و روایت هم داره که خدای مشرکین را دشنام ندین، که اونها خدای شما را دشنام میدن. یعنی با ادب باشون حرف بزنید، بدگوییشون رو نکنید. اینه میگن جدل با انصاف. با کسی مباحثه داری، نگو تو نمیفهمی، تو بی سوادی، تو فلانی، اینجور نگو. بگو آقا خوب شما هم درس خونده با سواد، لیکن جسارت یک دو سطر از یک کتاب رو بخون عبارتش بینم. خیلی با احترام. اینه میگن جدل با انصاف. میگن این قسم اقرار که باطله، اقرار به خدای شمس باطله، این قسم اقرار باطل از کسی صادر می شود که انصاف می دهد خصم را، یعنی بدگویی نمی کنه، با انصاف می خواد همراه شرف بزند. و ان مثل ذلک، ذلک را بدن به اقرار به چیزی که باطل است، و ان مثل این کلام باطل که اقرار به این باطل کرده، یقوله از شما به قولهی دارد، از ما با داره این قلم بی زحمت، هر کتاب به قولهی دارد یک نقطه دیگه بده، از ما ظاهرن یقوله یا نقطه اش ضعیف شده. بله، و ان مثل ذلک یقوله، مثل اینجور کلام هایی که باطل است و اقرار میکند، میگوید او را که میگوید من ینتصف خصمه، کسی که انصاف میدهد خصم خود را، یعنی با جسارت حرف نمیزنه. نفهمیدم. خب حالا ینصف و ینتصف یک معنا میشد، از ما دو تا نقطه داره. خب من ینتصف یا ینصف خصمه ما علمه انه مبطل، با اینکه یقین دارد گوینده که این کلام باطله، با اینکه باطله میگویه. چرا؟ چون از راه انصاف وارد مطلب میشد. روایت دارد، من مدرکشم دارم، من یأمر بالمعروف فلیأمر بالمعروف، کسی که امر به معروف میکند او قلائی امر به معروف کند. نه اون قصه ای که یک وقت مفصل گفتم، تا دید که یک خلاف شرعی کرده، ای خر، ای سگ، برو از مسجد بیرون، اینجور نکن. اون میگه سگ خودتی، چه کارش میکنی؟ من ینصف یا ینتصف خصمه ما علم این گوینده ان اون کلام مبتلون غلطه، فیحکی کلامه، پس این آدمی که خوب انصاف دارد و به خصم نمیخواد خصم را بدگویی کند، کلام خصم را میگد و او خصم میگد هازا ربی، اینم میگد هازا ربی، فیحکی کلامه ثم یکر علیه بالابطال بالحجه، بعد حمله میکند به این عقیده که باطل میکند او را با دلیل، با دلیل او را باطل میکنه. یکر علیه بالابطال بالحجه، تموم شد. خب تا اینجا فرمایش جناب اخفش که این حذف حمزه را قیاسی میدانست و به همین فتوای خودش در این دعای گفته حمزه در تقدیر است. آی اول کدوم بود؟ تمنها علی. آی دوم کدوم بود؟ هذا ربی. کلام اخفش تمام شد و قرأ مطلب جدیدی است. و قرأ ابن محیس یا محیس سواء علیهم انذرتهم، شب روز قرآن میخوانیم دیگر، انذرتهم میخوانیم یا انذرتهم، لیکن ابن محیس به یک حمزه خونده، حمزه استفهامی محذوفه، انذرته، حمزه دویمی چکاره یه در علم صرف میر؟ حمزه اولی که حمزه استفهام محذوفه است. و قرأ ابن محیس سواء علیهم انذرتهم، اینم دلیل بر این که حمزه قابل حذف است، لیکن تتمه کلام اون اخفش نیست. این تموم شد. و قال صلی الله علیه و آله لید این میم عم، این میم چه امیه؟ میم عم چیه؟ رمزه دیگه صلی الله چه؟
و آلیه و سلم، بری اینا سنی یا چیزن؟
آه و آلیه
و سلم،
این میم رمز اون سلمه. خب و قال صلی الله علیه و آله لجبرئیل و این زنا و این سرق، لابد منبر رفته ای که پیغمبر رحمت للعالمین در اون وقتی که حالت احتضار حضرت بود، جبرئیل دیرتر آمد خدمت حضرت. تو منبرا شنیدی؟ حضرت فرمود جبرئیل حالا وقتی نبود که از من دیر خبر بگیری، وقت دشواری منه. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله من خدمتت تو رو داشتم خدمت میکردم، لذا معطل شدم. فرمود چه خدمتی؟ خود بهش رزینت دادیم، آب پاشی کردیم، گلدونا رو چیدیم، اینها که شما میخواید تشریف بیاری؟ حضرت فرمود جبرئیل اینا ما در فکرش نیستم. گفت پس در فکر چی؟ گفت در فکر امت. من در فکر اینایم که اینا جهنم برن چطور بشد نشد. بعد برو تفسیرم ببین. بعد جبرئیل رفت و برگشت، عرض کرد یا رسول الله ولسوف یعطیک ربک فترضا، و اینقدر از امت تو به تو ببخشه که خوشحال بشی. و الان تابلی الموت، و حالا دیگه حضرت اسرائیل هر کاری داره بسم الله. در زمن حضرت از جبرئیل پرسید که اینایی را که به من میبخشه خدا، و این زنا و این سلک، اگرچه زناکار باشد، اگرچه دزد باشد، جبرئیل عرض کرد و این زنا و این سلک. حالا این روایت صحیحه صحیح نیست، ما در باب روایات بحث نداریم، ما نحو را داریم میخوانیم. پس سؤال حضرت که فرمود و این زنا و این سلک، همزه محذوفه. او این زنا او این سلک، یعنی آیا ولو زنا کند ولو دوز باشد خدا میبخشه؟ جبرئیل عرض کرد و این زنا و این سلک. در کلام جبرئیل همزه نیست، در سؤال حضرت همزه. لذا میگه قال صلی الله علیه و آله و این زنا و این سلک، یعنی او این زنا او این سلک. خب قال صلی الله علیه و آله و این زنا و این سلک، فقال جبرئیل. جبرئیل چه گفت؟ و این زنا و این سلک. در کلام جبرئیل همزه نیست، در کلام خود حضرت همزه هست. خب بله، نه حضرت سوال میکنه. آخر حضرت میگه تو که میگی خدا همه امت مرا میامرزه ولو دزدی کنن ولو زنا کنن. بله خب. نه در کلام خود حضرت بوده. حضرت
میگه بله اگر،
نه اون بله نمیخواد تقدیر بگیریم. الان مثلا یک کسی میگه فردا درس هست، میگیم بله فردا درس هست. میگه اگر شهودت تعطیل بشه، میگم بعد جبرئیل آمده که خدا امت رو به تو میبخشه. حضرت سوال کرد او این زنا او این سرق، یعنی اگر چه زنا کند و دزدی کند. حضرت گفت نه. جبرئیل عرض کرد بله این زنا و این سرق. خب چرا تقدیر گفتی؟ چرا؟ نه جبرئیل فرمود. چه فرمود؟ این زنا و این سلک. کجا تقدیر؟ جبرئیل عرض کرد. چه عرض کرد؟ این زنا و این سلک. خب خیلی طولش ندیم. از ثانی گفتیم که از مختصات رئیس یکی اینه که جائز الحذفه. تا اینجا این مختص را خوندیم. ثانی از مختصات چیه؟ از ثانی انها ترد و لطلب تصور نحو ازیدون قائمون ام امرون، و لطلب تصدیق نحو ازیدون قائمون. دیروز این عرض کردم مفصل، حالا خود عبارت معنا میکنیم. از مختصات دیگر همزه اینه که جایز الوجه اینه، گاهی برای طلب تصور میاد، گاهی برای طلب تصدیق. وقت گفتیم که حل مختص به چه بود؟ تصدیق. باقی عدات مختص به چه بود؟ تصور. یه همونه. از ثانی ان این همزه وارد میشد در کلام عرب برای طلب تصور، مثل ازیدون قائمون ام امرون. بذار یک کلمه بگیم که خوب فهمیده بشه. حالا این سائل که آمده میگد آقایون زید قیام کرده یا عمر قیام کرده؟ سوال میکنه. جمله سه جز داره، یکی به اصطلاح فارسی ما و شما هست نیست، اینو میگیم نسبت. یکی مبتدا زید، یکی خبر قائمون، زید مبتدا، قائمون خبر، هست و نیست این نسبت. در حاشیه انشاءالله میخونی العلم انکان اذعانا للنسبه فتصدیقون بلا فتصور. حالا همین سائل که اومده دم در میگه ازیدون قائمون ام امرون، نسبت را سوال میکند یا زید و امر را سوال میکند؟
زید و امر
نسبت میدونه که کسی قیام کرده، اما اون کسی کیه او را نمیشناسه. پس که را نمیشناسه؟ مبتدا را. مبتدا را نمیشناسه. میگه آقا ما شنیدیم که یک کسی قیام کرده، او کس کیه؟ زید یا امره؟ پس مبتدا پیشش مجهوله. ایشو طلب چه؟
تصور.
یک جزء جمله رو میخواد. مثال قائمشم بزنیم بعد رسیم به اصل دیگه. یا این که میدوند که زید یک کاری کرده، اما کارش قیام است یا فرض کنیم زدن است. میاد دم در میگه ازیدون قام ام ضرب، میگه زید قیام کرده یا کسی رو کتک زده. اینجا چه مجهول پیش خبر؟ اینم تصوره. اما تصدیق الان مثال میزنه خودش، الان مثال تصوره. تل دول طلب تصور نحو ازیدون قام ام امرون، ولی طلب تصدیق و گایم برای طلب تصدیقه نحو ازیدون قائمون، میگه آیا زید قیام کرد یا قیام نکرد، همون هست و نیست. زید قائم هست، چی را سؤال کرد؟
هست
را. زید قائم نیست، چی را سؤال کرد؟
نیست
را. این میشه طلب تصدیق. پس همزه هم برای طلب تصدیق میاد، هم تصور. و هل مختصتون به طلب تصدیق؟ هل مختص است به طلب تصدیق؟ نه. و هل قام زیدون، همون معناش آیا قیام زید هست؟ میگیم نه نیست. و بقیت الادوات مختصتون به طلب تصور، بقیه ادات استفهام تنها برای طلب تصوره. نه. و من جا اکه، سوال از چه شد؟ از جمله فعلیه. سوال از چه شد؟ از فاعل. منتش به صنعت نحوی من مبتدا، جمله جا اکه خبر. سوال از فاعل مجیء است، سوال از نسبت نیست. میدونه اومده کسی، اومده خوند، لیکن اونی که اومده کیه نمیشناسه. میگه من جا اکه، کی اومده منزل شما؟ پس از هستونی سوال نمی کنه، از فاعل یا بگو مبتدا سوال میکنه. من جا اکه و کم مالو که، میدونه تو پول داری تو بانک، پس پول تو بانک هست سوال نمیکنه. میگه هستشم میدونم که تو بانک پول داری، لیکن چه اندازه؟ یک میلیونه؟ چهار میلیونه؟ اگه طلبه یه ده تا تک تومنیه، پانزده تا تک تومنیه، کم مالو که؟ از عددش میپرسه. و ما صنعته، میدونه تو رفتی تهران کاری کردی، لکن او کار چه بوده اونم میپرسه. اینا همه تصوره. و این بیتو که، منزل شما کجاست؟ و متا سفر و که، زمان سفر. از سالس برای فردا انشاءالله.